بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا وارد افغانستان شد. نمایندگان اروپا با مقام های روس بر سر بحران گاز در مسکو دیدار و گفتگو کردند. و 4 افسر ارتش ترکیه به برنامه ریزی برای کودتا متهم شد. نیوشا بغراتی هستم، شب بخیر. شامگاه اول هفتهتون رو به ما گوش میکنید به مجله شبانگاهی. 9 تهران، 6:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، مقر رادیو فردا. 21 دی ماه 87، 10 ژانویه 2009. شب سرد زمستونیتون امیدوارم تا اینجا به آرومی سپری شده باشه و دقایق دلپذیر شبانه هم پیش روتون باشه. همراه شما هستم به مدت نیم ساعت، میزبانتون مثل همیشه با خبر و فراسوی اون. ازتون دعوت میکنم باشید با من، اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب امشب رو به اطلاعتون میرسونم. در کنار من امشب در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم الهه روانشاد نشسته در پایان شیفت کاریش، اما همچنان شاداب با لبخندی بر لب با آخرین های ایران و جهان. الهه، شب شما هم خوش.
شب شما هم و شنوندگان گرامی رادیو فردا نیز به خیر و خوشی باد. و ما خبرها. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آینده آمریکا امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات افغانستان و فرماندهان ارتش آمریکا در آن کشور وارد کابل شد. قرار است آقای بایدن با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و همچنین ژنرال دیوید مکیرنان فرمانده ارشد نیروهای تحت رهبری ناتو دیدار کند. جو بایدن روز جمعه نیز برای گفتگو با مقامات پاکستان به این کشور رفته بود. روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته 5 سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند. جو بایدن به همراه باراک اوباما روز 20 ژانویه، 10 روز دیگر، زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهند گرفت. رئیس گروه میانجیگری اتحادیه اروپا امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بر سر بحران گاز اوکراین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت وی تا زمانی که گاز روسیه بار دیگر وارد اروپا نشود منطقه را ترک نخواهد کرد. نخست وزیر جمهوری چک روز جمعه نیز در کیف با مقامات اوکراین دیدار کرد، اما مذاکرات طرفین به نتیجه نهایی دست نیافت. اما آقای توپولانک همچنان تاکید می‌کند که روسیه و اوکراین باید هر چه سریع‌تر بر سر قراردادی به توافق رسیده و صادرات گاز از سر گرفته شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دادگاهی در ترکیه 2 سرهنگ و 2 ستوان ترک را به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی تا زمان صدور رأی دادگاه روانه زندان کرده است. رسانه‌های دولتی اعلام کردند که این 4 فرد از جمله 40 نفری بودند که به زن دست داشتن در طراحی کودتایی برای سرنگونی دولت اسلامی ترکیه هفته گذشته دستگیر شدند. همکنون 86 نفر به جرم دست داشتن در این طرح در دادگاه‌های ترکیه پرونده قضایی دارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که 63 نفر در جریان تظاهرات ضد اسرائیلی در شهر الجزیره، پایتخت الجزایر، و در درگیری با پلیس مجروح شدند. دولت الجزایر اعلام کرده است که 23 نیروی پلیس و 40 تظاهر کننده در جریان تظاهرات هزاران نفر بر ضد حملات اخیر اسرائیل مجروح شدند. دولت الجزایر همچنین افزوده است که نیروهای امنیتی عاملان اغتشاش را دستگیر کردند. در این تظاهرات مغازه‌ها و اتومبیل‌های زیادی نیز خسارت دیدند. با ادامه حمله ارتش اسرائیل به غزه، مقامات ارشد فلسطینی برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به این بحران در مصر گفتگوهایی انجام می‌دهند. در این راستا قرار است محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، دیدار و گفتگو کند. حماس نیز که کنترل غزه را بر عهده دارد، نمایندگانی برای مذاکره به مصر فرستاده است. در پی حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل در 15 روز گذشته به خاک غزه تاکنون 800 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شد، اما نبرد میان اسرائیل و حماس با شدت گذشته ادامه دارد.
الهه روانشاد متشکرم. اینجا رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رو گوش میکنید و از لابلای مطالب امشب. شانزده روز، 800 کشته، هزاران مجروح، غزه همچنان ملتهب در بنبست. اعتراض در شیراز، اعتصاب غذای دانشجویان منتفی شد. موقتاً. چرا موقت؟
ولی خواسته های دیگه هم هست، از جمله ده نظاری به وزارت اطلاعات و برداشتن احکام.
فراتر از قانون، مستمری زنان خانه‌دار پایین‌تر از الزام قانون.
بچه‌ای که در اون خانواده بزرگ میشه خب نمیتونه زندگی عادی داشته باشه. عقده های
اینها و بیشتر زمزمه های اتفاق بزرگ هنر پرده ها، شایعه های اسکار در راه. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. غزه همچنان کلمه اول در خروجی خبرگزاری هاست. جنگ در نوار غزه وارد 16 روز خودش شده و تلاش های بین المللی برای توقف جنگ در این منطقه کوچک بحران زده ابعاد گسترده تری به خودش گرفته. ابعادی گسترده تر اما همچنان روبرو با بن‌بست. هزینه بیش از 800 کشته، هزاران مجروح و بحران انسانی روز به روز وخیم تر. مانیا منصور.
اسرائیل روز شنبه نیز به حملات زمینی و هوایی خود به نوار غزه ادامه داد که در این حملات 16 فلسطینی از جمله 7 نفر از اعضای یک خانواده کشته شدند. این در حالی است که فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل بحران در نوار غزه ادامه دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. نماینده‌ای از حماس نیز با مقامات مصری در اواخر روز شنبه گفتگو کرد. همچنین مقامات کشور ترکیه و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز برای پیوستن به مذاکرات به قاهره پایتخت مصر خواهند رفت. محمود عباس از اسرائیل خواسته است تا پیشنهاد مصر را برای آتش بس بپذیرد. در پیشنهاد آتش بس مصر شروطی از قبیل آتش بس فوری، بازگشایی معابر امن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، مذاکرات مستقیم دو طرف درگیر، رفع محاصره غزه از جانب اسرائیل، آشتی دو گروه فتح و حماس و اتخاذ تدابیری برای امنیت مرز رفح در نظر گرفته شده است. محمود عباس همچنین از گروه حماس خواست تا با پذیرفتن پیشنهاد آتش بس مصر به حملات راکتی خود به جنوب اسرائیل پایان دهد. در راستای فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی در جهت پایان جنگ در نوار غزه، بانوهای اول کشورهای اسلامی در خاورمیانه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند و خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شدند. به گفته مقامات پزشکی و مقامات سازمان ملل در نوار غزه، تا کنون بیش از 800 فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی کشته شده که در حدود نیمی از آنها زن و کودک بودند. همچنین بیش از 3300 نفر مجروح شدند. تا کنون 14 اسرائیلی نیز در جریان این درگیری ها کشته شدند. مقامات سازمان ملل تخمین زدند که در حدود 50,000 فلسطینی به سوی مرز رفح گریختند و بسیاری از آنها به دنبال پناهگاهی در مدارس سازمان ملل هستند. به گزارش مقامات سازمان ملل، تلفات فلسطینیان در جنگ اخیر نوار غزه بیشترین تلفات آنها از زمان جنگ 1967 عرب و اسرائیل بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه‌ای را صادر کرد و خواهان آتش بس در غزه شد، اما اسرائیل آن را به علت ادامه حملات راکتی حماس غیر قابل قبول دانسته و حماس نیز به علت آنکه در آن نامی از گروه حماس برده نشده آن را رد کرد. با گذشت 2 هفته از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه، مردم این منطقه به شدت از کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو رنج می‌برند.
بحران انسانی در غزه و تحرکات دیپلماتیک همچنان ادامه داره. شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید. در ادامه از کارشناس‌های مختلف خواهید شنید، از یک کارشناس در واقع خواهید شنید در ادامه همین مجله. در بخش‌های دیگه خبری رادیو فردا، همونطوری که طی 16 روز گذشته هم دیدید، کارشناس‌های مختلف رو پیش شما آوردیم، به خونه‌های شما نظرات مختلف در مورد بحران غزه از شما بشنویم. در مورد غزه برمیگردم، شماره تلفن رو میگم.
بران حکومت جمهوری ایران، شما که دم از حقوق بشر میزنید به فکر مردم ستم دیده و بدبخت ملت خودتان هستید که با چه سختی اندمهاش زندگی خود را با فلاکت تامین میکنند و شما بودجه مملکت را خرج فلسطین میکنید. در ضمن لامپی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است. محمد نفتی هستم، از یزد تماس میگیرم.
افغانی هم مقیم ایران. میخوام نظرمو راجع به این فلسطینی‌های حماس بگم. اینا مثل همون مجاهدین افغانستان هست که با موشک‌ها کورشون زندگی مردم نارون میساختن وقت زمان دکتر نجیب الله.
در مورد شورای امنیت که همیشه تشکیل جلسه میدن به چه نفعی است؟ مردم غزه همه در کشت و کشتارند، ببینید دارن چه ناله هایی میکشن. آخه این شورای امنیت همیشه الکی و به طور مسخره آمیزی تشکیل جلسه میدن و به هیچ نتیجه ای نمیرسن، چون آمریکا پشت سر اینا است.
یادداشت کنید 00420221124113. این شماره ای که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپارید. همونطوری که شنیدید پیام های شما در مورد هر اون چه که میخواید در بخش های مختلف رادیو فردا پخش میشه. اگر میخواید به صورت کتبی پیامتون رو برای ما ارسال کنید میتونید به این شماره SMS بزنید 00420-603-87-41-50. همچنان غزه. تحلیل های مختلفی رو همونطوری که گفتم شنیدید. یک تحلیل متفاوت بشنویم. اسرائیل خود را یک جزیره دموکراسی می داند که در دریای خودکامگی و دیکتاتوری خاورمیانه یکی و تنهاست. در حالی که اسرائیل نه تنها قدمی برای اشاعه دموکراسی در کشورهای عرب بر نداشته که همواره از پاگیری آن در این کشورها جلوگیری کرده است. همکاری پشت پرده اسرائیل برای دولت‌های مرتجع عرب برای سرکوبی ملی‌گرایی فلسطینی‌ها سابقه طولانی دارد. پایان نقل قول. این بخشی از یک مقاله است به قلم پروفسور آوی شلیم، استاد روابط بین الملل دانشگاه آکسفورد بریتانیا، که درباره حماس، اسرائیل و عملیات نظامی اخیر نوشته. برگردان چکیده این مقاله را از همکارم حسین آریان میشنوید.
پروفسور آوی شلیم مینویسد فلسطین برای اولین بار در یک انتخابات آزاد حماس را به قدرت رساند. اسرائیل از شناسایی دولت فلسطین تفره رفت به این بهانه که حماس یک سازمان تروریستی است. آوی شلیم در ادامه می نویسد جنگی را که دو هفته پیش اسرائیل علیه دولت حماس آغاز کرد در واقع جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان است، زیرا مردم حماس را به قدرت رساندند. اهداف اعلام شده عملیات نظامی اسرائیل تضعیف حماس و اعمال فشار به حماس است تا آنکه رهبران این گروه آتش‌بس جدیدی را که باب تبع اسرائیل باشد بپذیرند. ولی هدف اعلام نشده این عملیات چیز دیگری است و آن اینکه اسرائیل می‌خواهد باب تصویر کشیدن فلسطینی‌های نوار غزه در ذهن مردم جهان به عنوان یک معضل انسانی از ایجاد یک کشور فلسطینی جلوگیری کند. آوی شلیم با اشاره به اینکه انتخاب زمان شروع عملیات اسرائیل با ملاحظات سیاسی انجام گرفته است می نویسد رقبای اصلی برای احراز پست نخست وزیری در پی آنند که تحت لوای این عملیات سرسختی و انعطاف ناپذیری خود را به رخ رای دهندگان بکشند. در این حال فرماندهان نظامی اسرائیل می خواهند ضربه سنگینی به حماس وارد کنند تا لکه ناکامی جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان را از خاطرها بزدایند. آوی شلیم میگوید حماس هم در این میانه بی گناه نیست. این گروه که نتوانست از پیروزی خود در انتخابات فلسطینیان بهره گیرد و در واقع محروم شد، در مقابله با دشمن به سلاح ضعیفان یعنی ترور پناه برد و در نتیجه تندروهای حماس و جهاد اسلامی به پرتاب راکت‌های قسام به شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل ادامه دادند. اسرائیل در دفاع از خود واکنش نشان داد، واکنشی که تناسبی با راکت پرانی حماس نداشت. این استاد دانشگاه آکسفورد می‌نویسد بین عمل و حرف اسرائیل فاصله زیادی وجود دارد. اول اینکه اسرائیل آتش بس 6 ماهه را زیر پا گذاشت، نه حماس، زیرا اسرائیل بود که در 4 نوامبر 2008 به غزه حمله کرد و 6 نفر از افراد حماس را کشت. دوم اینکه بمباران اسرائیل نظامیان را از غیر نظامیان تمیز نمی‌دهد و محاصره 3 ساله‌ای که علیه 1,500,000 نفر ساکنان نوار غزه اعمال کرده می‌رود که فاجعه به بار آورد. آوی شلیم در خاتمه می‌نویسد عملیات نظامی نمی‌تواند اسرائیل را علیه موشک پرانی حماس مسئول دارد. حماس شهادت را توصیه و تبلیغ می کند و گزینه نظامی برای حل مسئله بین اسرائیل و حماس راه به جایی نخواهد برد و اسرائیل برای تأمین امنیت خود فقط یک راه دارد و آن راهی نیست بجز گفتگو با حماس.
مقاله اوی شلیم استاد دانشگاه آکسفورد بود و مرور حسین آریان بر اون تحلیل‌های مختلف از زوایای دیگه مخالف این نظر یا موافق اون رو میتونید هم در رادیو فردا بشنوید، هم میتونید در radiofarda.com دنبال کنید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
آخرین تحولات غزه رو همونطور که گفتم میتونید در رادیو فردا دات کام دنبال کنید. از جمله آخرین خبر که در حال حاضر گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما رو تشکیل میده اینه که سازمان ملل فعالیت در غزه رو با تضمین‌های امنیتی اسرائیل از سر میگیره. از جمله باز هم در مورد غزه در رادیو فردا دات کام در صفحه اصلی میتونید بخونید. تحلیل رادیو فردا رو در گفتگو با یک تحلیلگر در تهران در مورد غزه و کمک ایران که میتونه تنها جنبه تبلیغاتی داشته باشه به گفته این تحلیلگر. اگر ساکن ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت میتونید تایپ کنید به جای رادیو فردا دات کام دوردشت دات کام. دوردشت که با دوتا او نوشته میشه DOORDASHT.com آخرین فیلتر شکن ماست. دانشجویان معترض دانشگاه شیراز گفتند که آخرین اعتصاب غذای خودشون رو تا فردا به تعویق انداختند، چرا که دادگاه بعد از ظهر امروز شنبه اسناد وثیقه ها رو از والدین 4 دانشجوی بازداشتی یعنی همکلاسی های اونها پذیرفتند. دانشجویان معترض پیش از ظهر امروز در گفتگو با ما گفته بودند که اگر تا پایان وقت اداری امروز 4 همکلاسیشون که در بازداشت اداره اطلاعات هستند آزاد نشند، اعتصاب نامحدود خودشون رو، اعتصاب غذای نامحدود خودشون رو آغاز میکنن. این دانشجوها به دستگیری 4 دانشجوی این دانشگاه، احضار گروهی دیگه به اداره اطلاعات شیراز و ممنوع تحصیل شدن 17 دانشجوی دیگه در این دانشگاه اعتراض دارن. یکی از دانشجوهای معترض شیراز که از ما خواسته ازش اسمی برده نشه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد اینطور میگه.
حوالی ظهر ساعتهای 1:30 تماس گرفته شد و یه نامه به والدین این دانشجوهای دستگیری تحویل داده شد مبنی بر بازداشت سند این دوستان و آزادی این بچه‌ها.
یعنی وثیقه رو پذیرفتن با این حساب؟
بله.
وثیقه رو دریافت کردن و پذیرفتن؟
نه، هنوز وثیقه، چون وثیقه این دوستان شهرستانه، میباید اینا این نامه رو ببرن شهرستان، سند اونجا بازداشت بشه و نامش ارسال بشه دادگستری شیراز و این دوستان آزاد بشن. امشب قرار شد که امروز این نامه ارسال بشه شهرستانه که این بچه ها ساکنن و اون وثیقه بازداشت این دوستان آزاد.
پس با این حساب اعتصاب غذای شما منتفیه؟
فعلا اعتصاب غذا به یکی از خواستایی که ما برای اون اعتصاب غذا که میخواستیم انجام بدیم رسیدیم، یعنی آزادی بچه ها. ولی خواسته های دیگه هم هست، از جمله 10 نفر اعضای وزارت اطلاعات و برداشتن احکام کمیته انضباطی که اینا هنوز محقق نشده. فعلا ما این اعتصاب غذا رو به تعویق انداختیم تا این دوستان آزاد بشن. بعد از اون در صورتی که این دو تا خواسته برآورده نشه مجددا اعتصاب غذا برگزار میشه.
الان اوضاع در دانشگاه شیراز بر چه منواله؟
اگه من منظورتون استعدادتون رو که ندارم، ولی اینجوری برداشت کردم که چیکار میخواد بکنید تا کی میخواد صبر کنید، دست اینه که فعلا تا فردا ظهر ما دوباره صبر میکنیم و امیدواریم که این دوستان آزاد. با توجه به این نامه‌ای که صادر شده دیگه فکر نکنم اهمالی انجام بشه برای آزادی این دوستان. یه مطلب دیگه هم هست، اونم اینه که الان وضعیت جنبش دانشجویی در دانشگاه شیراز وضعیت مطلوبی نیست. 4 از بچهای دانشگاه شیراز هنوز در بندن. 10 نفر احضار شدن به وزارت اطلاعات که چند تنشون مراجعه کردن و هنوز خبری ازشون حداقل من ندارم. و خیلی موارد دیگه از جمله 17 نفر از این دانشجویان از تحصیل محروم شدن. لذا من خواهش میکنم از کلیه فعالین به خصوص فعالین حقوق بشر و سایر فعالین که حمایت کنن از جنبش دانشجویی در دانشگاه شیراز. وبلاگ ما، وبلاگی که پس از دستگیری این دوستان را انداخته شد، وبلاگ ta-azadi87.blogspot.com میتونن نظرات خودشونو از طریق این وبلاگ و حمایت خودشونو اعلام کنن.
دانشجوی معترض دانشگاه شیراز بود. گفتگو از همکارم الهه روانشاد. وضعیت ما دانشجویان محروم از تحصیل روز به روز به فراموشی سپرده می شود. چرا باید در کشور خودمان نتوانیم فعالیت سیاسی داشته باشیم؟ این رو یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشته در اسمسی که برای ما فرستاده. تکرار میکنم، شما هم میتونید نظرتون رو برای ما اسمس کنید به این شماره 00420-603-87-41-50.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش‌ها از ایران حاکی از اونه که در حالی که بر اساس قانون مستمری‌ها هر ساله باید 40% حداقل حقوق و دستمزد سالانه به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانواری که البته تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد هستند، پرداخته بشه، این افراد فقط 10-20% این مستمری رو دریافت می‌کنن. گزارشی از بهروز کارونی.
زنان سرپرست خانوار از جمله به زنان بیوه، زنان مطلقه، همسران مردان معتاد، زندانی بیکار و مهاجر و زنان سالمند تنها اطلاق می شود. به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، این گروه از زنان که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست در جامعه نامیده می شوند، با مشکلات زیادی در زندگی مواجه هستند. روزنامه سرمایه چاپ تهران چندی پیش در گزارشی به نقل از فرید براتی سده، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی نوشت، اکنون بالاترین رقم مستمری که سازمان بهزیستی یا کمیته امداد به زنان سرپرست تحت پوشش می‌دهد 60,000 تومان برای خانواده است که زن سرپرستان باشد و 5 نفر به بالا در آن خانواده تحت سرپرستی او باشند. اما مستمری زن سرپرست به عنوان 1 نفر از سازمان بهزیستی 32,000 تومان است. این در شرایطی است که بر اساس قانون یک خانواده 5 نفری تحت سرپرستی 1 زن باید حداقل 120,000 تومان در ماه دریافت کند. آیا مستمری 60,000 تومانی پرداختی توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد کفاف هزینه‌های یک خانواده 5 نفری را می‌دهد؟ حمید رضا عسکری نژاد، روزنامه‌نگار و کارشناس آسیب‌های اجتماعی در ترکیه، با اشاره به خط فقر حدود 600,000 تومانی در ایران می‌گوید:
واقعاً با 60,000 تومان حتی نان روزانه‌شون رو نمی‌تونن تأمین کنن.
مشکلی دیگری که در این خصوص بروز کرده، رشد درصد زنان سرپرست خانوار در ایران است. بر اساس سرشماری سال 1385، بیش از 1,640,000 زن سرپرست خانوار بودند. اما بر اساس برخی آمارها، سازمان بهزیستی تا شهریور ماه سال جاری تنها 147,000 تن از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود داشته است. در این میان یکی از مسائلی که از سوی کارشناسان مسائل اجتماعی مطرح می شود، آسیب هایی است که متوجه اعضای این گونه خانوارها می شود. آقای عسکری نژاد بر این باور است که به دلیل فقر بسیار در این خانوارها، آسیب های اجتماعی بیشتر خود را در میان این گروه از جامعه نشان می دهد.
بچه‌ای که در اون خانواده بزرگ میشه واقعا به چه شکلی باید بیاد؟ وقتی مدرسه میره خب نمیتونه زندگی عادی داشته باشه، دائم عقده میشه براش، عقده هایی رو به بار میاره که تمام اینها وقتی که به سن بلوغ رسید، وقتی که رشد کرد، جوابهاشو به جامعه خواهد داد. یعنی تمام ضررها و زیانهایی که میرسونه در نهایت به پیکره و بدنه یک جامعه است. یک کودک کارتون خواب میتونه بشه، میتونه دوز بشه، میتونه بره به انواع اقسام کارهایی که تو فاکتور آسیب‌های اجتماعی میگنجه دست بزنه. این موضوع خب واقعا ضررش به کی میرسه؟ دودش به چشم کی میره؟ آیا غیر اینه که دودش به چشم جامعه میره؟
در این خصوص برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی اعتقاد دارند در بحث آسیب‌های اجتماعی به جای برخورد با مجرمان و خلافکاران باید کوشید تا علت بروز این گونه آسیب‌های اجتماعی مانند فقر را از بین برد. حمید رضا عسکری نژاد نیست با این نظر موافق است.
وقتی که بحث هستش بر سر یافتن مقصر، چرا ما میریم اون کودک رو یا اون خانواده رو مقصر میدونیم و اونا رو مجرم میشناسیم؟ آیا مجرم جامعه‌ای نیست که ما در اون زندگی میکنیم؟ جامعه‌ای که امروز به جای اینکه یک زن سرپرست خانواده رو به قدری تامین کنه به لحاظ مالی که اون بتونه بچه‌هاش رو به نحو احسن پرورش بده و برای اون جامعه، اون مملکت، سودش به اون مملکت خواهد برگشت، میاد چنان حقوقی رو میده که خودش داره مجرم میسازه.
برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی میگویند هدف هر گونه برنامه‌ای برای زنان سرپرست خانوار باید توانمند سازی آنان باشد، نه کمک‌های محدود مالی. آنان میگویند با حمایت‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی و همچنین افزایش توانایی‌های فردی و جمعی زنان سرپرست خانوار زمینه مناسبی فراهم می‌شود تا آنان بتوانند روی پای خود بایستند.
نگاهی به وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. ساعت 9:26 دقیقه شب اینجا پراگ از استودیو خبر مجله شبانگاهی رو میشنوید. برمیگردم با زمزمه های اسکار.
از ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24 سرای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب تا نیمه شب افزون بر موج کوتاه 41 متر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب صدای ما رو همچنین اضافه می کنم که امواج ماهواره هم به شما می رسونه. ایستگاه های هاتبرد، آسیاست و عربسات. همچنین می توانید صدای ما رو از دنیای مجازی دریافت کنید. اگر برید به radiofarda.com بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید روی یکی از دو گزینه‌ای که زیر پخش زنده می بینید، اونجا می توانید صدای ما رو به طور زنده بشنوید. حدود 2 ماه مونده به برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار، از حالا مثل هر سال زمزمه‌های بخت‌های احتمالی برای این بزرگترین و پرزرق و برق‌ترین جشنواره سینمایی و جوایز سینمایی جهان در واقع از حالا به گوش میرسه. همکارم مهرداد سپهری نگاهی داره به نظرسنجی‌ها، نقدها و پیش‌بینی‌ها.
با نزدیک شدن به 22 ژانویه که آخرین کاندیداهای اسکار 2009 معرفی خواهند شد، بازار حدس و گمانها نیز گرمتر شده است. اگرچه این پیشبینیها فیلمهای مختلفی را مد نظر دارند، اما در این میان برخی آثار در اغلب نظرسنجیها از آرای بیشتری برخوردارند. دوشنبه همین هفته روزی است که 5810 نفری که از اعضای واجد شرایط آکادمی برای رأی دادنند و برگه های رأی گیری را پیش از این دریافت کرده اند، باید انتخاب های نهایی خود را انجام داده و این برگه ها را به آکادمی تحویل دهند. با این حال از میان فیلم های هالیوود بیشتر پیش بینی ها درباره فیلم بتمن شوالیه تاریکی و نامزدی آن در چند رشته از جمله بهترین کارگردانی و بهترین چهره پردازی است. این فیلم نه تنها توانست به پرفروشترین فیلم سال 2008 سینمای پررقابت آمریکا تبدیل شود، بلکه توانست بیشترین نقدهای ستایش‌آمیز را نیز از منتقدان این کشور برای یک اثر برگرفته از کامیک بوک های تاکنون ساخته شده دریافت کند. با این حال از همکنون درباره جایزه فیلم نام نویسی بیشتر پیشبینی ها از وودی آلن برای فیلم نامه فیلم ویکی، کریستینا بارسلونا و گرانت نیپورت برای فیلم نامه 7 پوند سخن میگویند. اگرچه برادران کوئن و فیلم نامه پس از خواندن به سوزان را نیز نباید فراموش کرد. اما در میان آثار انیمیشن با اطمینان بیشتری میتوان از دو انیمیشن بسیار موفق والی و پاندای کانگ فو کار سخن گفت. نامزدهای نهایی 81مین اسکار 22 ژانویه در سالن تئاتر ساموئل گولدوین اعلام خواهند شد. کاندیداهایی که نفسهای خود را برای یک ماه و تا رسیدن به شبی که تئاتر کوداک لس آنجلس میزبان آنها خواهد بود در سینه حبس خواهند کرد.
مرداد سپهری میرسونه ما رو به پایان مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید همراه من. بمونید همچنان با شما این 24 ساعت شبانه روز با موزیک و البته خبرها رأس هر ساعت. شب بخیر.